بسم الله الرحمن الرحیم.
با اجازه امام عصر ارواح نافدا، آقایان و بانوان، نیت بفرمایید که ثواب جلسه امشبمون رو هدیه کنیم به روح کسانی که در طول تاریخ درباره معرفت امام رضا، احادیث امام رضا کار کردن، مخصوصا 6 محمد، به ویژه دوتاشون که دوتاشون دائره المعارف نوشتن، یکی محمد ابن یعقوب کلینی دائره المعارف اولو نوشته، یکی هم محمد باقر ابن محمد تقی مجلسی دائره المعارف دوم نوشته. ثواب جلسه امشبمون رو تا میرسیم خونه که انشالله ثواب داره به روح این افراد هدیه میکنیم، به روحشون یه صلوات دیگه هم بفرماییم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم وفقنا لما تحب و ترضا ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى و آبائه و ابنائه. صلوات خط کنید. دو سه جلسه است که در شبهای جمعه یه دونه مسئله که میگیم یا دوتا مسئله که میگیم درباره معامله و خرید و فروش سلف هست. خرید و فروش بر سه قسمه، یا نقد، یا نسیه است، یا سلفه. نقد فی المجلس، یا اونی که در عرفه پول رو میدیم، جنس رو میخریم، تحویل میگیریم. نسیه، جنس رو میگیریم، پول رو بعدن میدیم. ولی نسیه هم شرایطی داره، از جمله شرایط اولیش اینه که در معاملات نسیه حتما باید زمان تحویل پول مشخص بشه، به روز، با یک روز، نه اینکه بگه سر خرمن میدم، پاییز میدم، بهار میدم، باید با روزش مشخص باشه. معامله سلف برعکس معامله نسیه است، یعنی پول را میدیم، جنس رو بعدن تحویل میگیریم. این رو میگن معامله سلف. اون هم باید موقع تحویل جنس مشخص باشه. یک مسئله، دو مسئله در هفته های پیش گفتیم، الانم یکی دو مسئله میخونم. در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرار داد کرده در موعدش بدهد، مشتری باید قبول کند. یعنی قرار شده ما پول دادیم، قرار کت شلوار به ما بده، کت شلوار را قراره که 31 شهریور تحویل بده، باید اون موقعی که تحویل داد ما بپذیریم، مشتری باید بپذیره و بگیره. نمیتونی بگه من الان تحویل نمیگیرم، چون ممکنه که مثلا موقعیت بازار طوری باشه که، یا موقع مثلا وقتی باشه که دارایی قرار بیاد مغازش رو ببینه، ببینه مثلا 1000 دست کت شلوار داره، اون وقت مالیات بگیره بگه نه امروز نده، پس فردا بده. نمیتونه این کارو بکنه. این وقتی که تعیین کردن باید جنس رو تحویل بگیره. یا ماشین خریدیم، پولش رو دادیم، قرار ماشین رو بعداً به ما تحویل بدن. شما میبینین که الان نمیتونی مسافرت میخوای بری، ماشین نمیتونی سوارشی، پارکینگ هم نداری، خیلی مشکل داره، نمیتونی قبول نکنی. موقعی که پول داده بودی قرار بود که مثلا اول مهر ماشین رو تحویل بدن، اول مهر که ماشین رو تحویل داد باید تحویل بگیری. و اگر به همان وضعی باشد که شرط شده، مثلا میگم قرار بوده که ماشین رو رادیو و ضبط و عرض کنم خدمتشون ایربک و نمیدونم صندوق چیچی و رنگ متالیک و چیزایی که شیشه نسبتا رنگی و دودی و اینا رو داشته باشه، اگر اینها رو همه رو داشته باشه که شرط شده باید تحویل بگیره، ولی اگر ببینه که هنوز مثلا این زاپاسش رو آماده نکرده یا قفل زاپاسش استاندارد نیست، این دوستان نزدیکی که هممون داریم امروزا میان به سه سوت باز میکنن میبرن، میتونه اون وقت تحویل نگیره. و اگر بدتر از این باشه، اگر بهتر از اونم باشه، باید تحویل بگیره، مگر اینکه موقعی که میخواد تحویل بگیره صفتی را که قرار داد کردن نداشته باشه. مثلا قرار بوده که کولر خاص با مارک خاص ضبط مثلا نصب کنن، کولرش رو نصب نکرده، یا یه کولر بازار مشترک نصب کرده. آقا قرار بود کولر اصل آلمانی یا ایتالیایی یا مثلا ژاپنی نصب کنی، بازار مشترک و اینا من نمیخوام، اون وقت میتونه تحویل نگیره. فهمیدی؟ وقتی معامله سلف را جنسمونو در وقت دادن و عین همونی بود که قرار داد کردیم، مشتری باید تحویل بگیره، نمیتونه سرباز بزنه. به روح پدر مادرامون صلوات ختم کنید. فردا شب نه پس فردا شب، شب ولادت کیه؟ حضرت امام رضا علیه السلامه. الان هم ماه ذی‌القعده است، بله؟ ماه شادی اهل بیت عصمت و طهارته. ما باید راجع به کی صحبت کنیم؟ راجع به حضرت رضا علیه السلام صحبت بکنیم. یکی از افتخارات و سعادتهای ما چیه؟ اینه که حضرت رضا علیه السلام مرقد شریفشون در مملکت ماست. خیلی راحت الان تصمیم میگیریم فردا صبح انشاءالله با ماشین، با قطار، با اتوبوس، با هواپیما، همه وسایل هست الحمدلله، میریم زیارت امام رضا علیه السلام. مرد و زن خدمت حضرت رضا سلام میکنیم برمیگردیم. این یک خیلی سعادت بزرگیه. عرض کنم خدمت شما که حدود 15 سال پیش یه روز یکی از دوستانم به من زنگ زد، گفتش که هستی؟ گفتم بله. اومد دیدم همراهش با یه آقایی اومدن. عرض کنم خدمت شما که آوردن یه آقایی رو همین حدود سن 50 خورده ای، خیلی مرد متین، و نشستن و ما چایی آوردیم و تعارف کردیم و بعد گفتم معرفی بفرمایی. معرفی کردم خودشون رو، گفت من کلیمی هستم و ساکن یکی از ایالت‌های امریکا رو یادم نیست، اصلا معروفا هستم. سالی یک بار میام ایران، هیچ کار اقتصادی یا کار فامیلی ندارم، فقط به خاطر این میام که برم زیارت امام رضا و برگردم. حرمم نمیرم، میرم چون یهودی هستم، دم در وای میستم، با حضرت فارسی صحبت میکنم. و تا حالا این سالهای متمادی دیگه، این نه روایت نه قصه است، خودم تو خونه خودم، تو همین خونه که الان هستیم، دهات ده امامزاده صالح، اینجا گفتم، خودم از خودش شنیدم روبرو، فیس تو فیس اسپیکینگ کردیم با هم. گفتش که هر چی تا حالا از امام رضا خواستم بهم داده. السلام علی امام رؤوف. میخوام یه سری اطلاعات بهتون بدم، اطلاعات عمومی. از من بپرس که اولین باری که زیارت امام رضا رفتی کی بوده؟ ما 10 ساله از دهات ما را آوردن تهران، 15 ساله یا 16 ساله که تازه مؤمن شده بودم و 2 سال بود 3 سال بود طلبه بودم. یه دوستی دارم که هنوزم زنده است، خدا حفظش کنه، فامیل شما، حسین اسمش، هم عید رفتیم مشهد. تا اون موقع من مشهد نرفته بودم، یعنی خانواده من امکان مشهد رفتن نداشتم. ایشون اولین بار در 15-16 سالگی که تازه معمم شده بودم من برد مشهد. یه اتوبوسی سوار شده بودیم از این دماغدارا، بنز دماغدار میگفتن. این بعدن که ماشین اومد که دیگه موتورشون اینجوری بیرون نبود، میگفتن ماشین بی دماغ. در قدمگاه نگه داشتن، گفتن اینجا قدمگاهه و از اینجا مشهد گنبدش پیداست. الانم که یادم میفته منقلب میشم. اونجا میستادم، سلام به حضرت رضا عرض میکردن. همه راننده ها و کمک راننده ها کمکی میخواستن، خلاصه جایزه میخواستن از مسافرین. قدیم گنبد نما میگرفتن، خیلی عالی بود، خیلی احترام. یک. دو، وقتی که میخواستیم بریم اولین بار حرم، رفتیم منزل گرفتیم چهار راه خسروی توی منزل قدیمی، بعد رفتیم حمام و غسل زیارت کردیم. و ایشون گفتش که اون خیلی رفته بود، اون دوست من 14 سال از من بزرگتره، الانم هست و خیلی گردن من حق داره، کاسبه. گفتش که اولین باری که میریم حرم مطهر، هرچی از حضرت رضا بخواهی بهت میده، سه تا حاجت فکر کن از حضرت رضا بگیر. ما مشرف شدیم حرم، از ذریح گرفته همه چی برام جدید بود، ندیده بودم. حضرت عبدالعظیم رفته بودم، ولی حرم اون وقت از صحن سقاخانه هم وارد شدیم، صحن بزرگ، درب پشت سر حضرت وارد شدیم، رفتیم چسبیدیم به حرم به ذریح. سه تا حاجت از حضرت خواستم، هر سه حاجت رو الان دارم، هر سه تاش الان دارم. دو تاشو میتونم بگم ولی یکیش خیلی خصوصیه. یک حاجتم این بود قبل از این که بیام مشهد، اینایی رو میگم که خیلی جالبه برای خودم و آموزنده است. وقتی میرفتم تو مجالس روزه، میدیدم کسانی هستن تا اسم امام حسین علیه السلام میاد اشک میریزن، لذت میبردم. من اینجوری نبودم. وارد که شدم به امام رضا علیه السلام عرض کردم من اشک میخوام. الان فکر میکنم چجور عقلم رسیدیم. زیارت کردیم و اومدیم بیرون، اومدیم از در سقاخانه بیرون و در کوچه که میره برای بست بالا خیابون میرم، وایستادم رو پله که از حضرت خداحافظی کنم برم بیرون. چشم افتاد به گنبد، تا موقعی که چشمم به گنبد بود اشک می‌ریخت. اون سفر از هر کجای مشهد گنبد و بارگاه رو میدیدم اشک می‌ریخت. فهمیدم دعا مستجاب شده. حتی یه جایی هست در جنوب مشهد، کوهی هست، کوهی چی میگن؟ جنوب
کوسنگی.
رفتیم برای گردش، اون جوان بود، ما هم بچه بودیم، ما رو برد گردش. بالای کوسنگی چشمم افتاد به، هیچ یادم نمیره، چشمم افتاد به گنبد و بارگاه. به قدری گریه میکردم عشق میومد، تا مادامی که چشمم به گنبد و بارگاه بود عشق میومد. این حاجتم الانم هست. گاهی میشینم مقتل میخونم که برای شما دل نازکا روزه بخونم از رو کتاب، خودم که مقتل رو میخونم اشکم میاد. الحمدلله، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا. نعمت بزرگی دارم به لطف امام رضا علیه السلام. دومیشم میگم، غیر از مرحوم پدرم، تمام اطرافیانم سعیشون این بود این ابا عمامه رو از من بگیرم که من طلبه نشم. گفتم یا علی ابن موسی رضا، میخوام تا آخر عمر معمم و طلبه باشم. دارم دیگه الان افتخارم میکنم. یه چیزی بگم سید، تو بچه منی، حتی تا کنون یک بار تو دلمم از اینکه طلبه هستم پشیمون نشدم. خیلی ادعاسا. حتی تو دلمم از اینکه معمم هستم و طلبه هستم پشیمون نشدم، حتی تو دلم یک لحظه. همیشه افتخار میکنم و این از اون چیزهاییست که امام رضا علیه السلام به من داده و امام رضا میده. اون سومیشو نمیتونم بگم. نکته سومی که میخوام بگم، ما گاهی از بالا خیابون میرفتیم حرم، گاهی از پایین خیابون. بالا خیابون این شعر رو نوشته بود تو دو تا تابلوی آهنی زمین، پایه‌هاشو گذاشته بود زمین. شهنشهی که نوازد زمهر آهو را، کجا ز درگه لطفش کسی رود مأیوس. همون دفعه اول که دیدم شهنشهی که نوازد زمهر آهو را، کجا ز درگه لطفش کسی رود مأیوس. توی وسط پایین اینو نوشته بود: قدم ز صدق و ارادت در این حرم بگذار، قدم ز صدق و ارادت در این حرم بگذار، که آرمیده خدا را در این حرم ناموس. خیلی عالی. نمیدونم چرا اینا رو برداشتن، که آرمیده خدا را در این حرم ناموس. من طلبگیم و تا حالا اگه توفیقی دارم از لطف امام رضاست که در 16 سالگی ازشون خواستم که این ابا عمامه رو که لیاقتشم ندارم، به شرایطشم عمل نکردم، بر من نگه دارم و نگه داشتند. اینا رو گفتم برای اینکه بدونید که غیر از روایات و آیات و این همه محبت‌های ائمه طاهرین که در حدیث خود امام رضا می‌خونیم، اینا رو قدر بدونیم امام رضا رو. یه خاطره دیگه هم دارم، اونم میگم چون مفیده براتون. یه صلوات خط کنیم. در سال 66، نمیدونم شما بزرگترها یادتونه یا نه، برف مفصلی تهران آمده بود و 11 ذی‌القعده توی زمستون بود و من جلسه ای داشتم، جشن 11 ذی‌القعده در کوچه سلیمی، کوچه پارس میگفتن اون موقع، منظره یکی از دوستانم، که ما گشتیم در این سه شب که گفتیم چی بگیم. گشتم دیدم امام رضا علیه السلام، شیخ صدوق خیلی به امام رضا ارادت داره. شیخ صدوق ابن بابوی کتابی نوشته به نام عیون اخبار رضا، یعنی روایت هایی که از امام رضا نقل شده، چه خودشون فرمودن چه از آبایشون نقل کردن، در این کتاب آورده. دو جلد قطوره، تا کنون نظیرش نیامده در این 1100 سال. مرحوم آقای عطاردی قوچانی که 2 سال مرحوم شده تو امامزاده قاسم امامزاده صالح نماز میخوند، ایشون مسند نوشته برای امام رضا، اولش هم مسند امام رضا نوشته. این از اون یاد گرفته، مسند امام رضا نوشته. مسند امام رضا یعنی چی؟ یعنی کتابی که احادیثش یا امام رضا از امام رضا است یا درباره امام رضا است. خیلی کتاب جالبیه. منم خیلی از این مسند امام رضا استفاده میکنم. عرض کنم خدمت شما که شیخ صدوق اینو نوشته در 1100 سال پیش، عیون اخبار رضا. مجلسی هم بهارش یه جلدش از 110 جلد، جلد 49ش مخصوص امام رضا علیه السلام است. پشتش نوشتن حیات الرضا، جلد 49. 50ش درباره عرض کنم که امام نهم، امام دهم و امام یازدهم 51 و 52 و 53 راجع به کیه؟ امام زمان علیه السلامه که جلد 13 قدیم میشه. این جلد که جلد 49 درباره امام رضا علیه السلامه. من فکر کردم در اون سال، در سال 66 که در این سه شب چه کنم، رفتم عیون اخبار رضا رو نگاه کردم. یکی از الطافی که به جمعمون شده شما هم دارید اینه که نسبت به ائمه و امامت حساسیم، سنسورمون نسبتاً کار میکنه و چقدر اساتیدمون عالی ما را سر این سفره نشوندن. اعتقادم اینه، اسمت چیه پسرم؟ مهدیار. احساسم اینه الان تمام دشمنان اسلام سنسورشون رو امامته، میخوان امامت از ما بگیرن و گرفتن و میگیرن. وقتی مؤمم آخوند کتاب مینویسه در خارج، بعدم چاپ بین المللی میکنه، مینویسه که شیعیان امروز غالی هم غلات هم، یعنی شیعه رو میخوان بکوبن. آخوند سید عکسش هم میندازه همه جا، کتاب مینویسه که شیعیان امروز شیعیان غالی هم غلات هم، یعنی تشیع رو میخوان بردارن. به خاطر چی تشیع؟ امتیازش با چیه؟ با امامت دیگه. به امامت حساسیت داشتن. خدا رحمت کنه اون اساتیدی را که ما را با امام زمان و با امیرالمؤمنین و با تشیع آشنا کردن. سال 66 من این حساسیت رو داشتم. 30 سال پیش شبهای برف شدید 3 شب جلسه داشتم، این حدیث را پیدا کردم از امام رضا، حدیث مربوط به امامت. چند صفحه است؟ حدود 4 صفحه است. در کتاب کافی هست، در عیون اخبار رضا هست، در بهار هست، در همه جا هست. اگر بخوام برای شما، چون جلسه تقریبا مثل جلسه کلاس خصوصی میمونه، بگم که در امام شناسی 3 تا مدرک بخونید. اول میگم خطابه قدیر و فتک، دوم میگم حدیث امام رضا علیه السلام، همین که میخوام بهش اشاره کنم، سوم میگم زیارت جامعه. در امام شناسی بالاتر از اینا، جامعه تر از اینا نداریم. احادیث زیادی، صدها حدیث است در امامت که اینا کنار هم بذاریم کامله، ولی این 3 تا جزء کاملترین احادیثه. اینا که گفتم یه بار بگو. اول خطابه قدیر و فتک، دو حدیث امام رضا علیه السلام در امامت، 3 زیارت جامعه کبیره. از کیه زیارت جامعه کبیره؟ از حضرت امام هادی علیه السلام. اینا در تعریف امامت و یعنی استراکچر این احادیث ریخته شده برای معرفی امامت ائمه و ائمه. قوغاست. ما شروع کردیم اینو، یه جمله های رو گفتیم. یه رفیقی داشتم خدا رحمتش کنه، با جناق اون صاحب منزلی بود که من خونش رو منبر داشتم، با جناق اون فرد بود. واقعی که من صحبت کردم 3 شب تموم شد، خدا بیامرزتش، جز بهترین دوستان ما بود که وفات کرد. گفت فلان این حدیث حیفه فقط 3 شب صحبت کنی، اینو ادامه بده. چند سالته؟ من خیلی بچه حرف شنایی هستم، الانش هم همینطور، یه کسی حرف خوب بزنه سعی میکنم عمل کنم. این که گفت این حدیث حیف، ادامه بده، شروع کردم شبهای جمعه که جلسه داشتم ادامه دادم. چند جلسه؟ 61 جلسه حدیث ادامه دادم. جالبه حاج آقا، اینا خواست آدم نیست، لطف اوناست. آخرین جلسه ای که حدیث تموم شد شب 11 ذی‌القعده سال آینده بود که در یه جای جشن داشتم، اونجا تموم شد. الان اون 61 جلسه، البته 59 جلسه CD شده. چند جلسه؟ 59 جلسه. و تمام اون 59 جلسه پیاده شده. یه کتابی ما داریم به نام امام رؤوف که حدیث آوردیم با ترجمه مقدمه و 3 جلدم شرحش شده که یه جلدش در اومده، قرار شب دوم جشن اینا رو چیکار کنن، چی میگن؟ رونمایی کنن، معرفی کنن. لذا آمادگی داشته باشید، اومدید حتما این جلد اول رو بگیرید بخرید. یعنی اونجور کتاب در شرح حدیث امام رضا نیامده. خیلی خدا به من لطف کرده، زحمت دوستان من باعث شده این جلد اولش که در اومده به نام شرح حدیث امام رؤوف 2-3 هفته است در اومده، مختار بچه ها میخوان تو جشنمون رو نمایی کنن. این چند تا اطلاعاتی بود، ضمن اطلاعات تذکرات بود یا نه؟ بله آقا تذکر بود دیگه، هم اطلاعات دادم، گزارش دادم، هم تذکراتی بود راجع به لطف امام رضا علیه السلام. دائرة المعارف نویس دوم مرحوم مجلسی هم یک جلد کتابش رو، البته از چاپای قدیم، مثلا قسمتی از جلد 25 بوده یا 24 بوده نمیدونم چون قدیمه رو ندارم، اختصاص داده به امام رضا، تو چاپای جلد شده یک جلد، جلد 49 در عرض کنم که 340 صفحه راجع به امام رضا علیه السلام. 33 سال پیش تا حالا هر چی من سخنرانی کردم یا درس دادم خودم ضبط میکنم، همش آرشیو کردم، هر چی ضبط میکنم آرشیو میکنم، پاکم نمیکنم. میخوام حالا چند تا حدیث بخونم برای شما به روح 3 تا مجلسی، یکی پسر که محمد باقر مجلسی است که دایره المعارف بهار رو نوشته، یکی پدر محمد تقی مجلسی، یکی هم نوه یعنی پسر مجلسی محمد رضا مجلسی که ستایشون یه جا دفنن. دیروز یکی از دوستان خوب اصفهانم که براش پکای همین آرشیوا رو فرستادم تشکر کرد، گفتم که پول نمیدی؟ گفت پولش چیه؟ گفتم پولش اینه که بری، تقریبا این جمله رو، بری سر قبل مجلسی ها عوض من یه همدوسوره بخونی. اینو معتقدم کسی که قلمش درباره امامت بوده و احیای اسلام، رفتن سر قبل او هم جز بهترین فضائل. به روح مجلسی ها 3 تا مجلسی صلوات. از کتاب کافی نقل کرده، یعنی دائرة المعارف اول. ولد سنة 43 148 سال 148 متولد شده و قبض علیه السلام فی سفر من سنة 300 و در سفر سال 203 شهید شده و هو ابن 55 55 سالشون بوده. به روحشون صلوات. ایشون میگن وقد اختلف فی تاریخی الا ان هذا تاریخ هو الاقصد، میگن در تاریخ تولد و وفاتشون خیلی اختلافه، ولی اینی که دارم میگم معتدلتره تو تاریخایی که گفتم، نزدیکتر به واقع انشاءالله. چقدر مؤدب بودم. این همه تحقیق کرده کی؟ کلینی. میگه انشاءالله این بهتره. و امه ام ولد یقال لها ام البنین، مادرشون هم بهشون میگفتن ام البنین، البته خیزران اینا هم گفتن. یه صلوات دیگه هم خط بفرمایید. حدیث دوم، حدیث صفحه 4، حدیث 5، صفحه 4 حدیث 5. ما میگیم حضرت، چی میگیم اسم امام هشتمو؟ حضرت رضا. لقب رضا، یعنی راضی، یعنی تسلیم، یعنی خوشنود. یا محسن قد عطا کل موسی. شنیده بود این جمله رو؟ نماز که میخونیم میگیم یا محسن، یکی از اسمای خدا محسنه، قد عطا کل موسی. محسن یعنی نیکوکار، اونو که میبخشه. موسی یعنی اونو که بد کرده.
خب این حدیث رو دقت بفرمایید. این حدیث رو مجلسی از کجا نقل کرده؟
از عیون اخبار رضای شیخ صدوق. خیلی حدیث قشنگیه.
راویه رو حذف میکنم، از بزنتی. قال قلت لابی جعفر محمد ابن علی ابن موسی علیه السلام،
که بودیم امام جواد بزنتی،
میگه گفتم به ابو جعفر محمد ابن علی ابن موسی.
ابو جعفر کنیه حضرت جواده، یکی هم کنیه حضرت باقره.
به ابو جعفر محمد ابن علی ابن موسی رضا گفتم ان قوما من مخالفیکم یزعمون ان اباک انما سماه المأمون الرضا. یه دی از مخالفین شما،
مخالفین شما یعنی کی؟ به امام جواد میگه، یعنی کی؟ یعنی سنی ها.
یه دی از مخالفین شما سنی ها گمان میکنن که پدرتون که اسم رضا پیدا کرده، این اسم رضا رو مأمون بهش گفته داده. مأمون بهش گفته تو رضا هستی، این لقب رو بهش داده. لما رضیه لولایت عهدهی، برای اینکه حضرت راضی شده که ولی عهدش باشه.
بزنتی داره به امام جواد گزارش میده که بیرون سنیا اینجوری گمان میکنن که لقب امام رضا رو که ابوالحسن رضا میگن مأمون بهش داده، چون ایشون راضی شده که ولیعهد مأمون باشه، بعد از مأمون خلافت رو به دست بگیره، پادشاهی رو به دست بگیره، لذا رضا گفته.
فقال علیه السلام کذبوا والله و فجروا.
به خدا قسم، ائمه خیلی قسم نمیخورم، قسم رو در جاهای خاصی قسم میخورم.
کذبوا والله، به خدا قسم دروغ بستن. و فجرو،
و فاسقم و فاجرم، دروغ گفتم.
بل الله تبارک و تعالی سماه به رضا، پدرم را،
امام جواد می فرماید خدا رضا نامیده نه مأمون.
لأنه کان رضی لله عز و جل فی سمائه و رضی لرسوله و الائمت بعده صلوات الله علیهم فی ارزه. چون ایشون خوشنود کرده خدا را، راضی شده به حکم خدا، راضی شده برای خدا در آسمان ها، و راضی شده به رسول و به رسالت رسول در زمین و به امامت ائمه بعد از رسول در زمین.
یعنی ایشون راضی است به حکم خدا، راضی است به حکم رسول، راضی است به حکم ائمه بعد از رسول تا به خودش برسه. رضا گفتن، خدا او را رضا نامیده. مگه بقیه ائمه اینجوری نیستن؟ همه راضین به حکم خدا و رسول و اینا. رضا،
خوب دقت کنید. قاله فقلت له، بزنتی میگه به امام جواد گفتم الم یکن کل واحد من آبائک المازین رضی الله عز و جل و لرسوله و الائمت بعده علیهم السلام.
مگه بقیه ائمه اینجوری نبودن؟ همه اینجوری بودن. مگه اینجوری نبودن که راضی بودن به حرف خدا، راضی بودن به حکم پیغمبر و راضی بودن به اون چی که ائمه قبلش، قبل از امام رضا و بعد از پیغمبر دستور دادن، و چرا اونا رضا نگفتن؟
فقال بلا،
امام جواد فرمود چرا، همه ائمه اینجوری بودن.
فقلت فلما سمی ابوک علیه السلام من بینهم الرضا،
چرا رضا را در لقب امام رضا که پدرت هایلایت کردن گفتن؟ همه که این صفت رو داشتن،
راضی به حکم خدا، راضی به حکم ائمه، راضی به حکم پیغمبر. چرا فقط ایشون رضا گفتن؟ قال لانه رضی به المخالفون من اعدائه کما رضی به الموافقون من اولیائه.
برای اینکه به حضرت رضا، به شخصیت حضرت رضا و به امامتشون و به ولایت عهدیشون هم مخالفان راضی شدن هم اولیا و موافقان، لذا لقب رضا داد خدا به ایشون. یعنی کسی که مخالف و موافق راضی شدن تو ولیعهد بشه. لانه رضی به المخالفون من اعدائه، حتی دشمنانش هم از حضرت رضا و ولایت عهدیش و اخلاقش راضی شدن، همونطوری که موافقون از اولیاش از او راضی بودن. ولم یکن ذالک لأحد من آبائهی علیهم السلام. بزنتی هیچ کدوم از پدران امام رضا اینجوری نبودن که مخالف و موافق بهش راضی باشن. فلذالک سمی من بینهم الرضا، لذا در بین ائمه او را فقط رضا نامیدن. صلوات خط کنیم. یه دونه روایت هم فقط میخونم دیگه مزاحمتون نمیشم. این روایت درباره نص بر امامت. دقت بفرمایید، برای امامت امامان ما دو تا دلیل داریم. یه دلیل عقلی داریم، عقلی برای شخص معنا نداره. دلیل داریم که باید یه امام داشته باشیم، دلیل عقلی. اما اینه که این شخص اون حکم عقله و مصداقه، اینه باید پیغمبر بفرماید. رضا برای امامت ائمه از پیغمبر باید روایت داشته باشیم تا اون امام قبل از این امام، امام رضا را تا امام موسی بن جعفر همه امامتشون رو تصدیق کردن. پیغمبر فرمودن، امیرالمومنین فرمودن، جبرئیل گفته، خدا گفته، حضرت فاطمه گفته، امام حسن گفته، امام حسین گفته، تا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. تمام اینا هم الحمدلله احادیثش آماده است و متواتره. حدیث متواتر یعنی چی؟ یعنی انقدر فرمودن احتمال اینکه دروغ جعل کرده باشن نداریم. یه چیزی بهتون بگم بچه ها، چون امروزا خیلی مد شده تو این تلگرام ها، واتساپ ها، اینا مرتب مخابره میکنن که ما غیر از قرآن قبول نداریم، اینا حدیث ها رو ضعیف جعل کردن. خب گفتنش خیلی راحته. اینو میخوام بگم، هیچ آیینی الان، من حاضرم اینو بیام عرض کنم که پشت میکروفونی که همه دنیا میشنون با همه بحث کنم، هیچ آیینی به اندازه شیعه برای اعتقادات خودش احادیث متواتر نداره. اینو بگید همه جا، احادیث متواتر داشته باشه. من بعضی وقتا که این افراد مختلف، بعضی وقتا مسیحی، زرتشتی، در تبلیغات میان بحث میکنیم، هیچ کس نتونست این جواب بده. میگن احادیث ضعیفه. میگم که بهشون میگم که در بحث مناظره دیبیت آرگیومنت بهش میگم، میگم که شما بفرمایید که چی قبوله. بفرمایید. اولا نمیتونم بگم، من خودم بهشون یاد میدم، میگم که یا عقله یا نقله. ما که عقلا نمیتونیم ثابت کنیم که این روکشی که این جار میز داره این درسته یا غلطه، این عقله نیست، این باید حسی باشه، دست بزنیم آزمایش کنیم ببریم تو لابراتوار. درسته؟ عقل حرفای کلی میزنه، ولی از نظر مصادیق باید از چی استفاده کنیم؟ از احساس، که میشه آخرش نقل. کسی منکره اینه که یه آیت اللهی داشتیم در تاریخ، همین مثلا کمتر از 100 سال پیش، به نام آیت الله العظما آلبرت اینشتین تو فیزیک. کسی منکره؟ کسی الان هست در زمان ما که آلبرت اینشتین دیده باشه؟ نه. کسی هست که تو آزمایشات فیزیکی ایشون شرکت کرده باشه؟ نه. هر کس در فیزیک از اینشتین چیز نقل میکنه نقلیه. نه؟ نقلیه دیگه. نقل گفته که ایشون آزمایش کرده، مثلا میگم دیده که مولکول از چند تا اتم تشکیل میشه، اتم از چند تا جزء تشکیل میشه، الکترون، پروتون، نوترون. اینا نقل دیگه، همه که تو آزمایشگاه نرفتیم که، همه نقل میکنن قبول میکنن. بفرمایید چند نفر نقل کردن، چند نفر آزمایش کردن، اینا رو پیدا کردن و الان همه قبول میکنن. الان اصل مفروضه، درست هم هست. الان این که اتم ترکیب شده از یک هسته و یک محور که منجره هیچی، چند نفر در دنیا اینا رو آزمایش کردن؟ فقط رو اعتماد نقله. چند نفر نقل کردن از اینشتین که اینقدر معروف شده؟ چند نفر تو اون آزمایشگاه بودن و هستن؟ اما نقل رو بشر ذاتاً قبول میکنه. اون وقت شیعه رو فقط میگن نه، این نقلایی که میکنن ممکنه جعلی باشه. بله ممکنه جعلی باشه، ولی احادیث ما درباره اعتقادات و اصول و اخلاق من چیه؟ متواتره. متواتره یعنی انقدر گفتن که احتمال اینکه دروغ جعل کرده باشن نیست. الان انقدر میگن یه ایالتی هست به نام ایالت نیویورک، ماها که دهاتی هستیم برخلاف شماها که دهاتی تر از من هستیم، ماها که نشستیم اینجا که اونجا رو ندیدیم، هممون قبول داریم که جایی داریم به نام نیویورک. نه تصویر دلیل قطعیه نه نقل، ولی همه قبول داریم و میدونیم که هست. اون وقت در شیعه، در عقاید شیعه، نحوه نقل عقاید شیعه در هیچ کجای عالم وجود ندارد. وقت مجموع دلایل شیعه رو آن ده هول در مجموع که در نظر میگیریم، این مجموعه هیچ کجا در هیچ کتابی که الان ادعا میکنن آسمانیه، در هیچ پیغمبری که ادعا میکنن ارث از خودش گذاشته وجود نداره. من اثبات میکنم، خیالتون راحت باشه. تو این تلگرام اخیراً این مسئله خیلی مد شده، میگم فلان چیز دلیلش چیه، روایتش چیه. یکی از اون دروغایی که باز تو تلگرام مد شده بعد از چند سال اینه که مجلسی باها رو جمع کرده، گفته من صحیح و ضعیف رو با هم جمع میکنم، بعدیا بیان تشخیص بدن. دروغه، دروغه، دروغه. همچین جمله نیست، بیارن نشون بدن. برعکسشه، تمام مقدمات ایشون نوشته، نوشته من یکی یکی ریفرنس ها رو و مآخذ رو توثیق میکنم. اگر کتابیم ضعیفه، الان مثلا من چند تا از اون کتابایی که ایشون نقل کرده کتاب ضعیفه، حرف زده یادم، یکیش مشارق الانوار، مثلا مشارق الانوار رو گفته کتاب ضعیفیه، ولی من ازش احادیثی رو نقل کردم که تو کتابهای مستند و قوی هم اومده. دقت کنید چقدر دقت داشته. اون وقت این دروغایی که بهش نسبت میدن که ایشون فرمودن که من جمع میکنم، خودتون بیاین سوا کنین. حالا در اینجا صفحه 11 به بعد، نصوص بر خصوص امامت حضرت رضا علیه السلام اومده، باب نصوص بر ایشون که ایشون امام هستن از ائمه قبل، در حدی که مرحوم مجلسی تونسته نقل کنه 48 حدیث نقل کرده در نص بر امامت امام رضا علیه السلام. البته مثلا حدیث 43 را از کتاب غیبت طوسی نقل کرده، بعد ذیلش گفته که یک کسی دیگه هم روایت دیگه داشته مثل این روایت، روایت تکراری رو دیگه نقل نکرده، شماره هم نزده. یعنی اگه اونا رو در نظر بگیریم خیلی بیشتر میشه. حدیث اول، یزید ابن سلیت زیدی میگه ملاقات کردم با موسی ابن جعفر علیه السلام، لقیتو موسی ابن جعفر علیه السلام، فقلت اخبرنی عن الامامه بعدک به مثل ما اخبره به ابوک. موسی ابن جعفر از پدرتم، این ظاهرا پدرش هم دیده امام صادقو، یزید ابن سلیت زیدی، از پدرت پرسیدم امام بعد از تو چیه، تو رو معرفی کرده، امام بعد از تو کیه؟ قال لقیت موسی بن جعفر فقلت اخبرنی عن الامامه بعدک به مثل ما اخبره به ابوک، همونطوری که پدرت تو رو معرفی کرده تو هم خبر بده که امام بعد از تو کیست. قال یزید ابن سلیت زیدی میگه حضرت فرمود، فقال کان ابی فی زمن لیس هذا مثله، زمان پدرم امام صادق یه زمانی بود که مثل این زمان نیست، زمان ما یه خود فرق میکنه. قال یزید فقلت من یرزم این که به هازا فعلیه لعنت الله، کسانی که برخلاف اینی که شما میگی بگم خدا لعنتشون کنه،
مگه کسی منکر اینه؟ بله زمانها فرق میکنه. قال فزهک، اینو که گفت حضرت دید که این محکمه، فزهک خندیدن، سپس فرمودن اخبرو که یا ابا اماره انی خرجت من منزلی، و از منزلم که بیرون رفتم حضرت موسی بن جعفر فرمود فاوسیت فی الظاهر الی بنی و اشرکتهم مع علی ابنی و افردته به وصیتی فی الباطن، از خونه که اومدم بیرون اعلام عمومی کردم که پسران وصی من هستن. این ظاهر بود، برای اینکه زمان خیلی بد بود، میدونستم که اگر بگم این وصی منه، حکومت زمان تبدیل شده بود، حکومت بنی امیه به بنی عباس و موقع دشمنیشون بود، میکشم، امامت از بین میبرم. در ظاهر گفتم پسرام همه وصی من هستن که کسی نفهمه فقط علی است. اما و افردته به وصی، به وصیتی فی الباطن، اما در باطن خصوصی گفتم که اینه فقط وصی من، به خصوصی ها گفتم. ولقد رأیت رسول الله فی المنام و امیر المؤمنین معه و معه خاتمون. شما میدونید که شما بچه ها وقتی یه خواب میبینید یه تلفن میکنید مزاحم ما میشید که حاج آقا تعبیر این کیه چیه؟ حالا نگو که مثلا تا ساعت 2 بعد از شب رفته پیتزا خورده با این سوسای خیلی تند و تیز و زیاد هم خورده و خلاصه آشوب شده و خورده، حالا من میگه که تعبیر خوابم چیه؟ ولی تعبیر خواب ائمه اینجوری نیست. ائمه شامشون رو حداقل 2 ساعت قبل از خواب، وقت رگ عشا رو با غذاهای خیلی سبک میخوردم ائمه طاهره سلام الله علیهم اجمعین. خیلی خواباشون هم خوابهای همه صادقه. گفتش که یزید ابن سلیت زیدی، پیغمبر رو در خواب دیدم، امیرالمومنین هم با او بود و معه خاتمون و سیفون و اسن و کتابون و امامه. دیدم که همراه امیرالمومنین یه شمشیره، یه انگشتره، یه اساس، یه کتاب، یه امامه است. قلت له ما هذا، گفتم یا امیرالمومنین اینا چیه؟ تو خواب حضرت در بیداری هم دارن اینا رو، منتها خواب نقل میکنن به خاطر اینکه بگن که در عالم خواب هم بر ما روشنه. خیلی جالب بود، چون جالب بود معنای اینا، گفتم اینو براتون بخونم. فقال حضرت فرمود امل امامه فسلطان الله عز و جل، امامه نشانه و تجسم سلطنت خداست که داده به ائمه. امامه رو سر دیگه، مسلط بر تمام انسان دیگه، امامه علامت سلطنت سلطان الله. و اما سیف فعزت الله عز و جل، شمشیر عزت خداست، خدا مغلوب کسی نمیشه، شمشیر علامت چیه؟ غلبه است و عزته. و اما کتاب فنور الله عز و جل، کتابی که در دست امیرالمومنین نور خداست، نوری که خدا داده، چون کتابی که با علمش همه جا رو روشن میکنه. و اما العصا فقوت الله عز و جل، اما عصا نیروی خداست، قدرت خداست. من تا حالا دقت نکرده بودم، یعنی تا امروز امشب که اینو برای شما مطالعه کردم اینا رو تو ذهنم نبود، یادم نبود، نگاه نکرده بودم. کتاب چیه؟ نوره. و عصا چیه؟ قوته. و اما الخاتم فجامعه هذه الامور، انگشتری که به دست ماست همه این امور رو، قوت و عزت و نور و سلطنت و خاتم جمع میکنه. لذا یکی از یادگارهایی که امام زمان علیه السلام دارن، انگشتر سلیمان هم دستشونه، تمام انگشتر ائمه و پیغمبر خدمت امام زمان علیه السلام هست. خاتم چیه؟ جامع همه ایناست. ثم قال رسول الله والامر يخرج الى علي ابنك، سپس حضرت تو خواب به من موسی بن جعفر فرمودن کار امامت بعد از تو به علی پسرت میرسه. یکی از چیزهایی که با روایاتی که میبینیم شیفت دیلیت میکنه گناهان ما رو، زیارت امام حسین علیه السلام ولو از دور. شیفتلیت یعنی چی؟ یعنی دوباره بر نمیگرده، ریسایکل بین نداره، سطل آشغال نداره، میره. لذا وقتی استغفار میکنیم زندگی جدید باید شروع کنیم. از همین امشب استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام و اتوب الیه. دوباره میگم به قصد انشاء و استغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام و